أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. وأما ما ذكره العلامة الدراني في تفهيم كلام الشيخ، إن صدور لا ألف ليس صدور ألف، فهو لا صدور ألف، فما اتصف بالصدور لا ألف فقد اتصف بلا صدور ألف، فإذا كان له حيثيتان جاز أن يكون متصفا من حيثية بالصدور ألف ومن حيثية أخرى بلا صدوره إن غير تناقض. اما اذا لم يكن له الا حیثیت واحده لم يصح ان يتصف بهما للزوم تناقض، و تفصیله ان اتصاف الشيء بامرين هو لا اتصافه بالآخر، فهو من حيث الاتصاف بذلك الشيء لا يتصف بغيره، فلا يجوز اجتماعهما من حيثية واحدة. ففيه فاس فاس قاعده الواحد بود، اون که ابن سینا در درخواست بهمنیار در باره قاعده الواحد فرمود، اون فرمایش ابن سینا مورد نقد فخر رازی قرار گرفت. فخر رازی انتقاد تندی به اون فرمایشات ابن سینا داشتن، الان علامه دوانی در رد فخر رازی و تایید فرمایشات ابن سینا فرمایشی می‌فرمایند که مورد نقد صدر المتعلین. در بحث مربوط جلسه قبل یک بحث عبارتی داشتیم که اصلاح بشه اگرم کتابتون رو خراب کردیم درست کنیم. قبل از این که فرمود و کتب الشیخ، اونجا عبارت این بود و که ان هذا القائل لم يتيسر له فهم كون البسيط الحقیقی، مبدعاً نقد فرمایش ابن صدر المتعلین و فرمایش فخر رازی. اونجا عبارت رو اون جلسه اینجور عرض کردیم که بلکه ان هذا القائل لم يتيسر له فهم كون البسيط الحقيقي مبدا و الا امكن له تصور معناه، ما این فضلا ان اثباتی او نفی رو به اون لم يتيسر دادیم. بعد دوباره مراجعه شدیم که نسخه ها همشون تقریبا به همین صورتی است که نسخه کتاب ماست دیگه، دست نمیبایستی بزنیم. و که ان هذا القائل لم يتيسر له فهم كون الفسيط الحقيقي مبدا ولا امكن له تصور معناه فضلا عن اثباته او نفیه. اون همون لا باید باشه دیگه، الا اثبات فرمایید که مربوط به کنجنس. الان علامه دوانی فرمایشی میفرمان که این فرمایش حالا در شأن محقق دوانی نیست. حالا چطور این فرمایش رو ایشون اینجا میفرمان؟ در رد فخر رازی و تأییدی که ایشون فرمایش ابن سینا رو میخوان بکنن. این که میفرماد و اما ما ذکره و جواب این اما پایان عبارت فخر رازی محقق دوانی خفیه بحثان خانم ونی خفیه بحثان، چون جواب اما واقع نمیاد خواهد خفیه بحثان جواب اون اما. و اما ما ذکره و علامت و دوانی فی تکمیم کلام شیخ فرمایششون اینه که این صدور لا علیف لیت صدور و علیف خوب بسیار خوب. اون مبدعی که لا الف را صادر کرده این دیگه صدور الف که نیست، فهوه این لا صدور، این صدور لا الف فهوه لا صدور و الف است. حالا این هر حالا نتیجه میگیره از این هر فمتت افت صدور لا الف، اون مبدعی که متصف می شود به صدور لا علف فقط تصف به لا صدور علف. حالا چطور چجور؟ حالا این فعضاکان لهوه سیتان، این مقدمه رو که می فرماد این نتیجه رو حالا می گره. فعضاکان لهوه سیتان، برای اون مبدع صدوری که دو حیثیت بوده باشه، فعضاکان لهوه سیتان جاز ان یکون متصفا من حیثیت به صدور الف. بله وقتی دو حیثیت براش بود این میتواند متصف بشه از اون حیثیت به صدور الف و از حیثیت دیگر به لا صدور، این لا صدور الف و این من غیر تناقض. وقتی حیثیت گوناگون شد دیگه تناقضی پیش نمیاد. اما اذا لم یکن له الا حیثیت واحده، اما اون مبدعی که دو حیثیت نداشته باشه فقط یه حیثیت براش باشه که اون مبدع واحد بسیطه است، دیگه لم یسته ان یتصف به ما به این دو متصف نمیشه للزوم تناقض، چون جهت واحد است، به یک جهت هم صدور الف هم صدور لا الف از او این تناقض. و تفصیل این مطلب این است که ان اتصاف شی به امرین، وقتی شیعی متصف میشه به یک امری فهو لا اتصاف و با آخر، ولی اتصاف دیگر که نیست، اتصاف شده به این شی، به این چیز، فهو من حیث الاتصاف به ذالک شی لا یتصف به غیره. خب اگر یک شیء متصف شد به الف دیگه این شیء به این لحاظ متصف نمی شود به غیر الف. فلا یجوز اجتماع ما من حیثیت واحد، اجتماع دو حیثیت دو بس به یه حیثیت واحد نمی شود. این فرمایش محقق دوانی رو که ایشون نقل می کنند می فرمایند و اما ما ذکرهو فسیه بحثون، چهار اشکال صدر المتعلیم بر این فرمایش محقق دوانی وارد می کنند. منشأ این اشکالات چارگانه این است که محقق دوانی همانند امام فخر رازی بحث تعلیل قاعده الواحد رو به سوی مفهوم و صور ذهنی منتقل نمود و از انتقال این قاعده الواحد به سوی حقیقت وجود و سنخیت عینی و خصوصیت واقعی و خارجی علت و معلول باز موندم. یک بحث جز صور ذهنی و این مفاهیم ذهنی گرفتن و این هم فقر رازی و هم علامه دوانی گرفتار این چالش شده. در این اساس مرحوم صدرالمتعالی می فرماید توی بحثان این که اما اولین اشکال بر این فرمایش اینه که فلان اجتماع نقیزین فی ذات واحدت مستحیل سوا اون کان من جهتین او من جهت واحده. اجتماع نقیزین در ذات واحد محال است، فرق نمی کنه. این اجتماع نقیزین در ذات واحد از یک جهت باشه یا از دو جهت، به دلیل اینکه در تناقض که 8 یا 9 وحدت شرط دانستند، در تناقض وحدت موضوع را، وحدت محمول را و دیگر از موارد را شرط دانستند، ولی وحدت جهت که در تناقض شرط نشده. که ما بگیم اگر جهت تعدد داشت تناقض نیست، اگر جهت وارده بود تناقضه. پس در صورت تعدد حیثیت و جهت صدور الف و لا الف رو این که ایشون جایز دونستند این صحیح نیست. ایشون گفت یک شیء واحد اگر دو حیثیت داشته باشه، صدور الف از یک جهت، صدور لا الف از یک جهت دیگر، این تناقض نیست و صحیح است. این حرف ایشون قابل قبول نیست، چون در تناقض جهت شرط نیست. وحدت جهت رو که شرط ندانستن، میخواد وحدت جهت داشته باشه، میخواد نداشته باشه. بذار میفرماین اما اولا فلان اجتماع النقیزین فی ذات واحدت مستحیل، این یه اصل کلی فرق نمی کنه. این ذات واحد دارای دو جهت باشه یا یه جهت باشه، سوا امکان من جهتین او من جهت واحده. برای اینکه و شرط و تناقض فی و وحدت او مشهورتون، حالا 8 شرط یا 9 شرط و وحدت در اونها اینا چیز مشهور و معلومی. ولم یشترد احد فی التناقض کون الموضوع واحدا حقیقیا، اینا دیگه کسی نگفته در تناقض اونجاییست که موضوع واحد حقیقی باشه. اگر جهت در او بوده باشه تناقض نیست، اینا کسی نگفته. این یه اشکال. و اما ثانیا اشکال دوم بر محقق دوانی این است که فلعنا لا نسلم ان اتصاف الشیء به امرین هو به عینهی لا اتصافی به آخر. ما اینو نمیپذیریم که اتصاف شیء به امری این به عینه لا اتصاف به شیء دیگری باشه. این شیء که متصف به الف شده دیگه متصف به با نمی شود. بله غایت الامر این است که ان لا یستوغ علیه اتصاف او بالآخر. بله صدق نمی کنه برای اتصاف به دیگر، ولی بلا یلزم منه ان یستوغ علیه لا اتصاف او بالآخر. خلاصه فرمایشون این که عدم صدق اتصاف مستلزم صدق عدم اتصاف ولا اتصاف که نیست، که شما اینجور تعلیف برمیدید. و اما ثالثاً که یک اشکال نقضی است، فل انتقاضی این فرمایششون به اجتماع کل مفهومین متخالفین نقض میشه. این فرمایش ایشون به هر اجتماعی، هر جا که دو مفهوم متخالف با هم اجتماع دارند کل وجود و شیعیت. حالا این مثال شما مثال دیگه بفرمایید. در چی فی موضوع واحد من جهت واحدت لجریان خلاصت البرهان فیه، چون برهان قاعده الواحد در او جریان دارد. فیلزم و کون الاتصاف به ما تناقضن، برای اینکه لازم میاد اینکه کون و اتصاف به هر یک از اینا تناقضن. ولم یقل به احدون، این جریان دلیل، دلیلی که آقای محقق دوانی فرمود فی موضوع واحده من جهت واحده، این لجریان خلاصت دلیل بیه. پس لازم میاد این که اتصاف به این دو مفهوم تناقض بوده باشه بنابر فرمایش محقق دوانی. ولم یقول بهی احدان، اگر برهان محقق دوانی تام باشد، مصداق هر یک از این مفاهیم باید مصداق از برای صدق سلب اتصاف مفهوم مغایر باشه. دالو که اینجور نیست، این مفاهیم متغایر با هم صدق میان، اجتماع میکنن.
این اشکال خود سلب این تحقیم هم باره
که چی؟
دور اما ثانیه فقط سلب این تحقیم اومد فقط گذاشت به این مجوره معبوله با سلب تحصیلی. در سال سن در مثل مثالی که رحیق مثلا مثل شیعیت و وجود که مثلا هم در اینجا شیعیت صادق از هم وجود صادق هست
دو مفهوم مقاله.
حالا همین رو اگر بیان کلام محقق دوانی و سر رو در دونش یاده کنیم، همون اشکالی که محقق دوانی وارد هست به نحو موجبه معدوله، همون اشکال به نحو سر به تحصیل به خود سرطان وارد باشه.
بر چه معدوله؟ ببین که هر پیش
ببینید وقتی که ماش وجود رو میگیم که بر این صدق میکند اینجا
بله.
بر اساس برای محقق دوانی یست و علیه انلاشهیت برشه بر اساس رای صدق متعده میگیم که وجود که بر اینجا صدق میکند رازمانش نزده لا یست و علیه، اونجا رو بودیم یست و علیه لاشهیت بر اساس مبنای صدق میشه لا یست و علیه به نفع صدق درسیده و هر دو مبنا هم هیچی قائل روش نشد.
قرار این که فرمایشون اینه که این خود محقق دوانی هم در جای فراوان این مطلب را میپذیرن که دو مفهوم متخالف با هم جمع میشن. این دو مفهوم متخالف با هم جمع شدن رو که ایشون هم میپذیرن. بعد میفرماد حالا مثال وجود و شیعیتشون آورد، مثال های دیگر هم میشه راحت تر زد. یعنی این حالا به عنوان دو مفهوم، مفهوم وجود و مفهوم شیعیت در یک چیز که در خارج از هم شیعیت صدق بکنه هم بر او وجود. ایشون الان میفرمان اگر این برهانی که محقق دوانی اقامه کردن این بخواد تام باشه، ما میبینیم مصداق هر یک از این مفاهیم مثل وجود و شیعیت اینا باید مصداق از برای دیگری سلب اتصاف باشه. وقتی که میگیم این شیء یتصف به الوجود، لازمش این است که لا یتصف به این شیء، و حال اون که اینجور نیست. بله، هم شیعیت یک تصف این شی و هم وجود. و حالو که قرار اول از کردیم جناب محقق دوانیشون هم شون که دو زده بر مبنای خود ایشون هم دو برما شده بر زده ایشون.
بحث مفاهیم مسابق مثل شیعیت و وجود باید با امور متخالف جدا کنیم. ما رو چهارشنبه هم عرض کردیم که شیخ به این امور متخالف شده، اینا همه از اینجا نشد میگه شیخ میاد به رو میده لاله در صورت این حرف باطله، از همونجا نشد میگیری. یعنی نباید ما بیم دو امر متخالف هم رو زید و امر و امر رو بگیمیم لا زید، زید رو بگیمیم لا امره، اینا دو امر متخالف هستن. اموری که مساوی به یک دیگر مثل وجود و شیعیت و اصلا از محل بحث خارج نواد محل
میشه. این مثال رو ایشون که مثال دیگر میشه آورد، اما این مثالی که ایشون الان آوردن خب صدر المتعلم در مقام جواب به برهان محقق دوانی ایشون هم در صدد اصلاح فرمایش شیخ که نیست، ایشون نوه ارائه برهان محقق دوانی رو الان به نقد گرفتن و در نقدش هم این مثال رو هم خیلی الان اینجا متناسب نیست، ایشون جور دیگه میتونست بفرماد. این که مفاهیم متخالف در یک جا جمع میشون و این اجتماع نقیض نیست، این فرمایش دیگر است. حالا با این مثال خیلی هماهنگ تر نباشه. در از این که صدر المتعلین الان در مقام جواب به ایشون در صدد تبیین و تایید فرمایشات ابن سینا که الان ایشون نیست، ایشون از نوع برهانش اشکال داره. و اما راغن فلعن نقائد المعان المستریه و روابط من المفهومات التي من شأنها الحمل و الزباد اشتقاقا لا مباطاتا انما تعتبر و به حسب حاضر هم. اشکال چهارمیشون بر این اساس است که مستحضری دو طرف تناقض به لحاظ حمل اشتقاقی و مباطاتی باید یکسان باشد. حمل اشتقاقی همون که از او تعبیر میکنه حمل زوهوه و حمل مباطاتی همونی که از او تعبیر میکنیم به هوه هوه. این که در دو طرف تناقض به لحاظ حمل اشتقاقی و مباطاتی باید یکسان باشن و اگر یکی از دو طرف این تناقض که بر شی حمل می شود به حمل ذوقوه و اشتقاقی باشن و در اون از کانه ناقصه محمول خبر داده شود که مفاد حمل زوهو این است که از کانه ناقصه محمول خبر داده می شود و طرف دیگر نظر به کانه ناقصه نداشته باشد و از نفی کانه تامه آن سخن بگوید که به حمل مباطات باشد، اینجا تناقض لازم نمیاد. تناقض زمانی لازم میاد که دو طرف تناقض به لحاظ حمل یکسان باشد. اگر این طرف به حمل اشتقاقی است، اون طرف هم باید به حمل اشتقاقی باشد یا مباطات. و اما رابعاً فلأن نقائض المعاني المصدرية والروابط من المفهومات التي من شأنها الحمل على الزباد اشتقاقا لا مباطاتا اون تناقض انما تعتبر این زمانی معتبر است که به حسب هذا الحمل باشه. خب این حمل اشتقاقی باشه نه حمل مباطاتی، ذوقوه باشه نه هوبهوبه، میشود میفرماد این زمانی معتبر است که به حسب حاضل حمل یعنی حمل مباطات باشد. فنقیز و صدور شی من العله رفع و صدورهی انها لا صدورهی. نقیز صدور شی از عله رفع صدور اون شیء است از علت، نه اینکه نقیضش رو لا صدور اون شیء از علت بگیریم که این فرمایششون سرایت پیدا میکنه به فرمایشات دیگر آقایون هم. فنقیض و صدور شیء من العلت رفع و صدورهی اون شیء از علت، نه اینکه نقیض صدور شی لا صدور شیء از علت بوده باشه، کما ان نقیض وجود شیء ای کونه موجودن عدم وجود، لا وجودی، لا وجودی که از نقیض اون میشه. و ان کان کل من لا صدور و لا وجود نقیضن لنفس صدور ابل وجود، بله اگرچه هر یک از لا صدور و لا وجود نقیض برای خود صدورن یا خود وجودن، منتها به حمل علا. این حمل علا مرحوم صدر المتعلیین در فصل اول موقف نهم اسفار که اون فصل اول چند اصل رو شامل میشه، در اصل دوم از فصل اول موقف نهم الهیات اسفار اونجا فرمایش دارن این مطلب رو که حمل علا و حمل فی. حمل علا یعنی حمل مواطات، خلاصه و اصطلاحی است که حمل فی و حمل علا. الان که اینجا می‌فرماد به حمل علا یعنی به حمل مواطات، لکن لا زیر فی اتصاف الموضوع به ما علا هذا الوقت، بله یک موضوعی متصف بشه بر هر دوی این، اینش مشکل نیست. لانه ما لیسا به نقیضین به حسب حمل المذکور، اینا به حسب حمل اشتقاق نقیض هم نخواهند بود. ولا یشتبه علیک ان هذا البث غیر وارد الا ما حررناه به الحجه و حققنا الصدور من انه لیس المراد منه المعنى المصدری الاضافی. می‌فرماید امر مشتبه نشود بر شما، لا یشتبه علیک ان هذا البث، این بحث قاعده الواهه، این غیر وارد الا ما اونجوری که ما تعریف کردیم بر این حجت و تحقیق کردیم، حقق ناقص صدور من انه لیس المراد منه المعنى المصدری الاضافی، در معنای همونطور که عرض کردیم منشه همه این اشکالاتی که ایشون بر محقق دوانی دارن این است. این مثلا محقق دوانی کینگ فخر رازی، این آقایان بحث تحلیل قاعده الواحد رو اینا به سوی مفاهیم و صور ذهنی منتقل کردن، و حالا که قاعده الواحد این نیست. چون در ذیل هم همین رو میفرمان کنم، امر بر شما مشتبه نشه، قاعده الواحد رو به سوی مفهوم ذهنی نباید سوق داد و این جور حد زد که فخر رازی و محقق دوانی زدن، بل هو عبارتون ان نفس ذات فی العلت البسیطه، نه مفهوم، کما لا یخفا علی البصیر المحدق و الذکی المدقق. این مطلب بر انسان بصیری که خیلی تحقیق دارد و الذکی المدقق این مطلب روشنه و معلومه. البته این بحث رو و این همین مطلب قاعده الواحد رو قبلا هم عرض کردیم، اول بحث که داشتیم اونجا ابتدای فصل 13 را از کردیم، اشارات 95 فصل 11 این بحث، فخر رازی هم جلد اول صفحه 460 و در الهیات اسفار هم که اونجا عرض کردیم، الان ایشون همون رو می فرماد سنوبد و الهاز المقام به قسم فی قسم بله چی داریم؟ به زیادت تعقیق و تنقیح در قسم الهیات من الاخذ که همون ربوبیات باشه، منظور فصل پنجم موقف نهم، در فصل پنجم موقف نهم اونجا همین بحث رو منتها می‌فرماد به زیادت تعقیق و تنقیح. منتها این قاعده الواعد رو که ایشون الان اینجا آوردن و با این فرمایش اینجا به نبع خلاصه ازش عبور کردن، همونطوری که خودش فرمود جای قاعده الواعد در وضع الهیات هست، در وضع روحیات هست، نه در وضع الهی من الاعم. اگرچه در اینجا در رهگذر بحث حالا علت و معلول که پیش آمده این اردان پیش آمده و سخن اصلی را در باره قاعده الواحد باید تو همون بحث الهیات و معنی الاخص مطرح کرد، ولی حضرت استاد در رحیق بحث مبسوطش را در ذیل همین فصل مطرح کردن، یعنی بحث مبسوطی رو ایشون در ذیل همین فصل درباره قاعده الواحدشون مطرح کردن که به بعضی از این نکتهاش باید اشاره شود. ایشون در اشارات فصل 13 مبسوطاً وارد بحث قاعده الواحد شدن و اصول و امهاتی رو ایشون اینجا مطرح کردن که حتما این رو بعد در مباحثه جز متن قرار بدید، یعنی اشارات فصل 13 در مباحثه هاتون اگر داشته باشید باید تو متن قرار بگیره. حالا ما بعضی از این مباحث ایشون اشاره میکنیم که در ملاحظه بیشتر میکنیم. ایشون در همون اشاره اول میفرماین مهمترین کاربرد قاعده الواحد در تبیین کیفیت صدور عالم متکثر از ذات اقدس الهی. خب همین اقتضا میکند که بحث اصلی این حرف باید در همون بحث الهیات من الاخص بوده باشه که مهمترین کاربرد این قاعده در پیدایش این در کیفیت صدور عالم متکثر از بحث. البته در این بحث علت و معلول یکی از مهمترین مباحث علت و معلول که بحث همون فصل 25 به بعد این مرحله است که اون مباحث را مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه برای کسانی که مقدمات را خوب طی نکرده بودن مطرح نمی کردن و می دونید که از فصل 25 به بعد علت و معلول رو ایشون بحث عمومی رو تعطیل کردن و بعد این بحث موکول شد به بحث خصوصی، جلسات خصوصی برای افرادی که مقدمات رو حتما میبایستی طی کرده باشن. یکی از اون بحث های مهم در همون فصل 26 و 27 اونجا همین بحث کیفیت کثرت از زهدت هست، در اینجا این بحثشون مخصوصاً دارن. بعدشون میفرماین حالا که کاربرد قاعده الواحد در تبیین کیفیت صدور عالم کثیر از ذات اقدس الهی قائلین به اصالت ماهیت و همچنین معتقدین به اصالت وجود و تباین وجودی ها از این قاعده به خوبی میتوانن استفاده کنن. این دیگه اختصاصی بر یک مبنای خاصی نداره که ما بگیم قاعده الواحد فقط بر اساس اصالت وجود میشه پیاده بشه یا ازش استفاده کرد، نه، هم اصالت الوجودی ها این حکمت متعالی ها، هم اصالت الماهوی ها و هم تباین وجودی ها یعنی مشاه همه میتونن این استفاده کنن. فرمایشاتی در ذیل این دارن که باز شما اون را ملاحظه کنید. در نقطه دوم میفرماین اشاره دوم که قاعده الواحد اختصاصی به بسیط الحقیقه نداره و در هر بسیط حقیقی جاری است و سخنگوی قاعده در این باره خود قاعده است. هرگاه شیعی فائل باشد و دارای وحدت و بساطت باشد بیش از یک شیع از او صادر نمیشه. خب این حرفی که قبلا هم اشاره شد قاعده است. قاعده وقتی که میگیم ضابطه است کلیت در اون نقطه است، این یه امر کلی است حالا مساق این امر کلی یک مورد بیشتر نیست، این دیگه حرفی نیست که بخوام در قاعده بگنجونیم، این به صورت یک قاعده کلی که هر جا به تعبیر ایشون هرگاه شیعی فاعل باشه، بس فاعلیت، بس علیت، بس علت ایجادی فاعل باشد و دارای وحدت و فساطت باشد، بیش از یک امرض ساده نمیشه. البته غیر از بسیط الحقیقه هیچ موجودی دارای وحدت محض نیست. یعنی این قاعده در این حال که کلیت داره، ولی میبینیم که در بسیط الحقیقه جاریست. بعدشون بفرماد وجود غیر واجب چون مطلق نیست و مقید می باشد، مرکب از وجود و عدم است. خب وجود غیر واجب وجود مرکب است و سرور متعلقین در عنوان فصل فرمود این قاعده برای بسیطی که لا ترکیب فیه اصلا، هیچ گونه ترکیبی در او نباشد. بعدشون یه تعلیلی دارن، میفرمان وجود غیر واجب چون مطلق نیست و مقید میباشد، مرکب از وجود و عدم، ولیکن هر یک از جهات اونیز میتواند موضوع این قاعده باشد. جهت عدم چون فاعل نیست از محل بحث خارج میشود و جهت وجود در محل بحث باقی میماند. خب حالا غیر واجب موجود ممکن، بله دو جهت عدم و وجود در اونا هست، مرکب از وجود و عدم هست. عدم که فاعلیت نمیتونه بوده باشه، اون جهت وجودی. پس اون جهت وجودی اونها آیا همین مقدار کافیست وجود غیر واجب؟ حالا اون ترکیب ماهیت و وجود او چطور؟ خب بالاخره وجود او وجود مرکب از ماهیت است، حقیقتی هویتی است مرکب از ماهیت و وجود. صدر متعالی این فرمود اون بسیطی که لا ترکیب فیه اصلا، هیچ گونه ترکیب در اون نبوده باشه، یعنی اون محل بحث و مساق این قاعده. حالا این فرمایششون آیا راهی میشه پیدا کرد که این قاعده را در غیر بسیط الحقیقه هم جریان داد یا این فرمایششون نمیشه؟ که حالا این مطالعه بفرمایید این فرمایششون حالا هماهنگ هست با متن عنوان کتاب اسفار یا فرمایش دیگر رو میفرمان؟ حالا بعضی از فرمایشات دیگر ایشون هست. باز نقطه سومشون فرماد وحدت و بساطت صادر نخستین بدون استفاده از قاعده الواحد اثبات نمیشود. پنج راه برای اثبات وحدت و بساطت صادر اول طی شده است و این راه های پنجگانه هیچ یک بی‌نیاز از قاعده الواحد نمی باشه. یعنی اثبات صادر نخستین بدون قاعده الواحد میسور نیست. این راه هایی که ایشون فرموده این راه هاش مطالعه بفرمید و بعضی از نقطه هایی است که انشاءالله فردا عرض می‌کنم.
آجا هم چه به مواطن باشه چه اشتباه، هر دو مفاد کانه ناقصه
حمل زور هوه، اون که هوه هوه است که سر میکنه باید،
یعنی یکیش ناقصه است یکیش نامه است.
بله مطالعه بفرمید.